أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اخلاقیات بازار اسلامی بود. به 11 مورد از این موارد اشاره کردیم که آخرین مورد از این موارد التزام به راستگویی در بازار در کل معاملات بازاری و این که بازار اسلامی باید مبتنی بر راستگویی باشه، الا بازار اسلامی نمیشود بر او نام گذاشته، نامی رو نمیشود بر او اطلاق کرد. بحث ما امروز در عنصر 12 از عناصر اخلاقیات اسلامی است در بازار اسلامی و آن کراهت دخالت در صوم دیگری است. یعنی دو نفر با هم معامله دارن میکنن، حالا دارن گفتگو میکنن که یک قیمتی توافقی مثلا درسن، کسی باید خود رو وارد معامله کنه بگه خب من هم میخوام بیام بخرم، من میخوام، بعد بیاد حالا کم بده یا زیاد بده چی بده هر چی بده. این مکروه، یعنی این جز اخلاقیات بازار اسلامی نیست. دو نفر یه نفر مشتری پیدا کرده، حالا تو بیای بگی یا به عنوان بایع وارد بشی یا به عنوان مشتری وارد بشی فرق نمیکنه، یه تاجری است یه جای مشتری پیدا کرده، تو بیای بری بگی که نه من حاضرم این کالا رو به تو بدم به قیمت کمتر بسه، یا نه یه مشتری است دارد یک کالایی رو میخره، شما بیا بگی اون فروشنده که من حاضرم کالا رو با نرخ بیشتری از تو بخرم مثلا، تا اینکه اون تشویق بشه که کالا رو به این بفروشه به اون مشتری اول نفروشه. این دخالت در صوم، صوم یعنی معامله، دخالت در صوم مکروه است. با سین؟ با سین، بله. صوم معنی سین. هر ساعت خدمت شما که فرمود محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن شعیب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في حديث المناهي. این حدیث مناهی اگرچه از لحاظ سند شرایط فنی صحت سند رو ندارد، متها به دلیل اینکه قرائن داله بر صحت صدور این روایت میکند، این روایت به نظر ما منور است، متضمن بسیاری از مناهی است، از مناهی رسول اکرم. در این روایت آمده است که قال و نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في صوم أخيه المسلم. نهى رسول اکرم صلى الله عليه وسلم که کسی بیاد وارد بشه در وسط معامله دو نفر دیگر که دارن با هم معامله میکنن، بیاد وسط وارد معامله بشه، خودشو وارد معامله کنه، حالا چه به عنوان مشتری وارد معامله بشه چه به عنوان بایه وارد معامله شد. این مکروهه در بازار اسلامی. این اخلاقیات وجود نباید داشته باشه که یه نفر بیاد در معاملهی که بیاد یک مشتری یک بایه در رخ میگیره، بیاد خودش رو وارد کنه یا به عنوان مشتری وارد کنه یا به عنوان بایه وارد کنه. نه رسول الله از این مطلب. اگر ما باشیم و روایت دیگری داله بر این نباشد که این نهی نهی تنزیهی است، ظهور نهی در حرمت هستن در همین شده در صوم اخیه المسلم. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله اید خود الرجل فی صوم اخیه المسلم.
کراهتش هم فقط برای مسلمان،
یعنی
اگه
دخالت
در صوم مسلمان باشه
کراهت بده. یعنی ما این رو استفاده میکنیم که مراد از اخیه المسلم بازار مسلمان ها. در بازار مسلمان ها باید این ضوابط رعایت بشه، حتی اگر طرف غیر مسلم بود منطقه تو بازار مسلمان. این جور احکام اجتماعی اگر کلمه مسلم آمده باشه یا مؤمن آمده باشه، ما میگیم اینجا حتا نباید خصوصیت بشه، یعنی به عنوان حمله بر غلبه میشه، چون غالب مسلمان هست نظر میگید اینجا کلمه مسلم که آمده است از باب عمه اغلب آمده نه از باب خصوصی. اما اگر اصلا ما رفتیم توی بازار غیر اسلامی، نه اونجا به طبق قوانین اون بازار ما رفتیم، یعنی ما اگر بخوایم با غیر مسلم، با غیر مسلم به معنی که یعنی با غیر مسلمی که توی یک جامعه غیر مسلم زندگی میکنه، نه غیر مسلمی که در جامعه مسلم زندگی میکنه، غیر مسلمی که در جامعه مسلم زندگی میکنه، همه احکام چون در روایات داریم لهم ما علینا لهم مالنا و علیهم ما علینا داریم، اینو در روایات در ذهن خود حالا اگر بحثش بشه این روایت باید تعرض کرد، در روایت که لهم یعنی اهل ذمه که میان در جامعه اسلامی زندگی میکنن، لهم مالنا و علیهم ما علینا، این قاعده کلیه. و لذا هر حکمی که برای مسلمان ثابت شود در جامعه اسلامی شامل غیر مسلمه در جامعه اسلامی هم خواهد شد. لکن اگر ما رفتیم تو بازار اونها بخوایم معامله کنیم، رفتیم تو بازار غیر اسلامی بخوایم معامله کنیم، اونجا طبق قواعد و قوانین خودشون باشون رفتار میکنیم. در مورد قاعده الزام، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، طبق قواعد الزام، قاعده الزام معامله میکنیم. مطلب 13 از مطالب مربوط به اخلاقیات بازار اسلامی، حرمت نجش یا کراهت نجش است، که بازم به نظر می رسد که حرمت اصح است و اصل است. نجش چیست؟ نجش نون و جیم و شین. نجش به معنی این است که کسی کالایی رو میخواد بفروشد و دنبال مشتری میگرده، ممکنه مشتری هم برش باشه، کسی بدون اینکه قصد خرید داشته باشه میاد و یه قیمتی رو بالاتر از قیمتی که بایع مطرح کرده یا مشتری مطرح کرده میده، فقط برای اینکه قیمتی کالا رو بده بالا. این رو میگن نجش. یکی از دوستان ما نقل میکرد این تهران بطه از یه مورد من شفش داد پیش، میگفت که من یه آپارتمانی رو خریدم تهران، اون وقت میگفت 100,000 تومان خریدم. یه هفته گذشت کمتر یا بیشتر، همون فروشندهی که امان بانگاهی آمد گفت میخوایی میایی بفروشی این آپارتمان رو به 400,000 تومان؟ یه هفته پیش از تو خریدن 100,000 تومان. فکرم شوخی میکنه، بعد هم نه خیلی جدی شد اون باره کاره، آخر یک کاری دم خوب معامله کنم، خب بله فروختم بهش به 400,000 تومان، به سود خوبی هم گردم. بعدش گفتم بعد دنبال کردم که برای چی همچی کاری کرده، معلوم شد که این آقا آپارتمانش که خواهد بفروشه، حالا اولش بود که من خریده بودم، اول کار بود، این میخواد بیاد بقیه این آپارتمان ها رو به 400,000 تومان بفروشه. به من فروخت، قیمت داد تا دیگران که میان بگن این 400,000 تومان بسم الله، این هم من خودم از این خریدار خودمون، من خودم 400,000 تومان خریدم، چطور میشه به تو کمتر 400,000 تومان؟ از این طریق این قیمت این آپارتمان ها از 100,000 تومان دفعتا نازد به یک هفته رسون به 400. مثلا نجش اینه، نجش این است که کسی وارد معامله بشه نه به قصد خرید، نه به قصد معامله حقیقی، بلکه تنها به قصد بالا بردن قیمت، قیمتی بده بالا. دارن معامله میکنن، میگن که مثلا فروشنده خریدار به فروشنده میگه چند میفروشی، فروشنده میگه که مثلا اینقدر، این بیاد و مشتری میگه من مثلا 100,000 تومان میخرم، این باید میگه نه من حاضرم 200,000 تومان بخرم، قصد خریدم نداره، همینطوری فقط داره خاطر اینکه قیمت رو ببرد بالا میاد وارد معامله میشه، قیمت بالا تر میده. این میگه نجش. این نجش حرام است که اونجا از رواد استفاده میکنه. در معانی الاخبار مرحوم صدوق روایت میکند عن محمد ابن هارون الزنجانی عن علی ابن عبد العزیز عن القاسم ابن سلام به اسناد متصل الى النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تناجشوا ولا تداوروا. لا تداوروا یعنی قطع ارتباط نکنید، با پشت به هم نکنید، قطع رحم نکنید، قطع رابطه نکنید با یک دیگر. لا تناجشوا یعنی همین کار نجش رو انجام ندهید، وارد معامله دیگران بشید به قصد بالا بردن قیمت، قیمت بالاتر بدید، نه به قصد خرید حقیقی. این جایز نیست. بله، لذا کسی که وارد مزایده میشه، اگر وارد مزایده بشه فقط به قصد این قیمت برای بالا، این حرام است. این کار میخواد بخرد، خب بله وارد مزایده میشه، ولی اگر وارد مزایده نمیشه فقط بیاد قیمت بده فقط، برای اینکه قیمت رو برای بالا، این حرام است. بله مزایده اشکال نداره، اصل مزایده اشکال ندارد. کسی میاد میگه یه کالایی رو میخره، میگه الان کی قیمت بیشتر میده، من با اون کس قیمت بیشتر میده میفروشم، اشکال نداره. اما اینکه یه کسی وارد بشه قیمت بیشتر بده، نه به قصد خرید، فقط به قصد اینکه دیگران رو از خرید باز بدارد و قیمت کالا رو برد بالا،
اونا رو تعریف کنه قیمت بالاتر.
آره این نجش است، این نجش ممنوع است در شهر.
حرامه.
بله بله از روایت لا تناجش.
لازم
نیست
که توافقی بین اون مالک و این شخص باشه.
توانی هم اگر باشه که اون شاید عنوان دیگری از عناوین، این شاید حرمت رو تقلید کنه. چون تبانی برخلاف مصلحت مسلم، تبانی علی المسلم خودش بنابر اون روایتی قبلا خوندیم که از دست فرمود میارید و هم دیگه تبانی میکنید که به مسلم قیمت بالا بفروشید، اون تبانی عنوان دیگری پیدا میکنه. مستثنا متصل نه، ما این ما یه قاعده ای داریم در مورد نبویات. نبویات رو ما معمولا نبویات، چون نبویات اشتهار داشتن و معمولا نبویات که در زمان رسول اکرم گفته شده همه حفظ کرده این نبویات، هر کس میشنیده و در بین جامعه، جامعه مسلم شهرت دارد نبویات. نبویات مشتهره رو ما نیازی به سند در اونها اصلا نمیبینیم، حتی در همین حدیث مناهی این قبلا خوندیم، چون همش نبویات. نبویات مشترک البیعان بالخیار مثلا معلم یفته لازم نیست سند داشته باشه، چون اسم شهرت داره، شهرت بین همه چی بود. یا نمیدونم لا بیع الا فی مهر، چیزی برای چیزی که نبویاتی که بله نبویاتی که شهرت داره، اینها مثل سکه به اصطلاح رایج نیاز به سند ندارن. دلیل این که هم برای اینها غالبا سند آورده نشده هم همینه، یعنی این که مثلا مرحوم صدوق در من لا یحضر خیلی از این نبویات رو که ذکر میکنه بدون قال قال رسول الله، قال رسول الله میگه بدایده، این از که نیاز به سند نداشتن. نه این که حالا صدوق مثلا عالم بی اعتنای به سندی بوده که همینطوری هر حدیث و روایتی رو که دستش میرسه نقل کنند ولو بی سند، این نبودی اینا رو بی نیاز به سند میدانستن و درست هم هست، اینا نیازی به سند بودن. همین لا تناجشو ولا تداورو این از حادیث مشهوره است، در معمولا در کتب روایی آمده، در کتب شیعه سنی هر کی، هر محدثی که وارد فن حدیث میشده این روایت به گوشش میخورد. این شهرتی دارد که این شهرت هست که جابر از عرف سند است. اگر ما شهرت جابر صرف سند بزنیم، یعنی شهرتی که این شهرت در حدی است که موجب اطمینان به صدور میشه، شهرتی که موجب اطمینان به صدور میشه این مغنی از سند است به این معنا، نه اینکه رو جابر صرف سند به اون معنا باشه، مگر اینکه مقصود از جابر صرف سند همین معنا باشه، یعنی مغنی از سند است. انسان یعنی راوی رو یا فقیه رو از سند اون روایت مستغنی میکنه، لازم نیست سند داشته باشه مادامی که اطمینان به صدور میشه. مثلا
نظرش یا
نجسی اطمینانی که
داره
که با قیمت پایین
بیست میشه تا
اینکه باز آبادانی
میشه، نه اون که اشکال نداره
که نه این نجش نیست، نجش این از قیمت بالا فقط به منظور اونم مشتری نباشه اصلا، تو مشتری اصلا نباشه، فقط داره یه بازارگرمی به تعبیرشون داره یه بالا بردن قیمت. مثلا میتونید
حرامه روز اخلاقیات
نسن مورد قبلی اخلاقیات، یعنی به هر حال منظور از اخلاقیات اینجا اهم از اخلاقیات واجب و اخلاقیات محرم است، یعنی منظور از اخلاقیات یعنی سلوک و رفتار بازار، رفتاری که باید در بازار رعایت بشه، یعنی این رو لازم نیست تبدیل به قانونش کنه، یعنی لازم نیست مثلا بیان مثلا فرض کنید تو مملکت قانون کنن که کسی چه این کاری کرد مثلا اینقدر کیفرش دادگاه دنبالش نه، دادگاه هم دنبالش نمیکنه، قانون مون معنا نمیشه، اما جزء اخلاقیات بازه، باید جزء فرهنگ بازه. اخلاقیات
فقط
مصادره نشه، اخلاقیات واجبه داریم. یه شما در خارج بودیم یه آقای اومد از این طلبه های خودمون، خیلی البته آدم زرنگ و فعال و زباندان و این هم زبان بلد بود، هم خیلی هم خودش به خودش خیلی مطمئن بود کی کنم سرش نه یا خاص در خرید گفتیم کسی باشه باید گفت نه بابا من این رو مثلا کاملا میشن از همون تجربه بدارم. رفت و دو سه روز رفت آمد میگرد، بعد یه روز اومد و دیگیم بله مجموعی خرید کرده. اون وقت این ضبط صحبت های بزرگی که مثلا میتونست خودش ضبط کنه به مثلا این ضبط صحبت ها گرفته بوده، هم بلنگو بود هم ضبط صحبت بود هم خودش رو قابل تکثیر بود، نوار تکثیر بود. از اینا گرفته بود، یه دوربین عکس گرفته بود، یه نمیدونم چی، دو سه تا از این دستگاه ها بر خودش گرفته. خیلی خوشحال که من به قیمت پایین‌تر قیمت خریدم. همه یارا مثلا فکر می‌کنم دیگه 300 پوند خرید. تو همش هم نو، همش نو تو جعبه و مثلا خلاصه. بعد فرداش دیدم اومد خیلی ناراحت بود. گفتم چه خبر؟ گفت آقا عجب کلاهی سرم رفت. همه این جنسایی خرید همه پوکه، فقط بادی او، یعنی فقط این فقط دکورش هست، فقط بدنش هست، هیچ داخلی چیز نیست. الان بزن قیمت خسرات میگم، چون این خسرات اینجا لازم بود. گفتم امتحان کنم، وقتی نرفتم امتحان کنم چیلی کار میکنم، نمیدن هر چی دادن تو این تلیست اون نه کار نمیدن. گفتم شاید یه اشکالی سی میدن قطع باشه چی داخلش رو باز کردن، نمیگه پر از پشم به جایی خلاص
کلا
نه تا کلا رسمی نه تازه. گفتیم خب از کجا خریدی؟ گفت از بازار آکسفورد، یک بازار این خیابون است اون آکسفورد دیگه شروع‌ترین خیابون لندن. از اونجا خریدم. مثلا یه تابلو من دیدم نوشته که ما در این مغازه، مغازه ایش مجمعین کرده، ما در این مغازه جنس ارزان میفروشیم، ارزان ترین جنس و با بهترین نوع کیفیه. و سوال کردم، گفتم بله یه مغازه ایست که فقط هفته هم یه روز باز میکنه، میشترم باز میکنه. این منتظر شدم مثلا فقط روز دوشنبه بود. رفتم و دیدم بله جمعیت هم جمع شده اونجا و مغازه هم منتظر درش نیم بازه، هنوز شروع به فروش نکرد. قبل از اینکه فروش بکنه این صاحب مغازه این فروشنده گفت بیایید من اول باید براتون بگم که برای خریدم بگم چرا ما اینقدر با این قیمت ارزان. علتش این است که ما ارتباط داریم با گمرک و این اجناس قاچاقی که اونجا میمونه چند سال انبارشون رو پر کرده، اینا براشون هزینه داره، هزینه انبارداری بدن جنسی هم که نمیخواهشون، ما اینا رو باشون قرار داشتیم با کمترین قیمتشون میخریم و رضا چون با قیمت خیلی پایین میخریم اینجا میام با قیمت پایین میخوریم و دیام. و این یکی دیگه که پس نمیگیریم که جنسی رو هر کسی خریم یعنی که گفت شروع کرده خلاصه اعلام فروش رو هر کسی میگفت که مثلا فلان جنس میخوام. من هم گفتم اینو میخوام. گفت بفرمایید قیمتش چند میشه؟ اون قیمتی که 300 پوند چقدر همه این سجل چقدر اینجوری هم قصه ایم. خلاصه قرار شد برد تلافی کنند برد رجنس و فروش رو بگیره. یه رفتم دیدم که نه این اصابت خبری از این مغازه که نیست، میگرد که باید ما صبر کنه تا دوشنبه آینده. اصابت من دیدم که تا با خواهم صبر دوشنبه آینده باید یه هفته اینجا بگذارم، خیلی برام مشکل میشه. هیچی گفتم برام پلیس چه کاری کنم؟ گفتم پلیس چه کاری کنم؟ که این کار خلاف قانونه. خب میگه برو مجبور کردم بری بخری. اومدی گفتم من این جنس رو بیا قیمت بده. بهت که نگفته ایجی چیه؟ همین با همین کار خلاف قانون نگرده این جنسیه رو نمیگه. بابا این کلا باید چه زنم پدرم بود؟ را نگذاشت خود مخواست تو اونجا همونجا که بخواه بخری بخواست بازش کنیم توش دیگه از گفتن بله تو میتونی به نمیدونم به سازمان استاندارد شکایت کنی. اونجا میگه جنس من استاندارد هیچ چیز. رفتیم اونجا بود گفتیم آقا من همچی جنس خریدم از همچی مغازه‌ای. گراس هم رفته پولم رفته. گفتن که خب بسیار خب ما اعلام میکنیم جنس شما استاندارد نیست. کاغذ به شما میگیم جنس شما غیر استاندارد. هیچ چیز دیدی که آقا هیچ کاری نمیشه که مثلا خارکار است خیلی قانونی. بعد از این مغازه‌های اطرافشون با اینا کارشون همینه ولی ذات خریداراشون فقط خارجی هستن، فقط غریبه هستن، خود مردم خود نمیدن اینا میشناسن که اینا کارشون اینه و اینا سرهمبندی میکنن و در اجناس رو میگیرن خودشون این قطعات یه جای دیگه میفروشن، پوستش رو یه جای دیگه میفروشن، پوستش رو میدن اینجا، بقیهش هم میدن جایی دیگه میفروشن. خودش میگم گفتم من باید برم همون روزی که اینا مغازشون رو باز میکنن همونجا بیستم داد بزن آبروی اینا باید بریزم. یه همین کاری کردم روز دوشنبه سر به خودشون تا این خواست بیاد صحبتش شروع کنه، گفتم مردم سب کن من عوض میگه این جد سر من پیدا میده این شروع کلا سر من گفت تا خواستم شروع کنم به صحبت فهمیدن بچه یکی اومد درانگه کشاندم اونتر کشاندم و خیلی همون قوی هیکل و اینا گفتن چی میخواد؟ گفتم بابا پولم رو گفت بیاری پولتی بیاری بازار ما رو این یه جور کلاه برداری است که خلاصه الان باید برگرسه نجش گفتیم نجش از جمله اخلاقیات بازار اسلامی وفای به عهد و عقد است. به نظر ما فرق بین عقد و عهد این است که عقد التزام طرفین نیست و عهد عام از التزام طرفینی و التزام یک طرف است. یعنی این فرق بین عهد و عقد.
در لغت
یا در لغت؟ در لغت خودی رو در استعمالات و عرف هم هم
بیدید. مثل افوق الاغوری که در اونجا بکارستم همین جوشون در اونجا بعد کنشونی
عهد شامل عقد هم می شود. ولی عقد عقد گره دادن دو التزام به یک دیگر است. التزام مع التزام. این عقد. لذا ایجاب و قبولی داره. ایجاب و قبول دو التزام. ایجاب و قبول. عهد التزام یک التزام عام از التزام یک طرفه یا التزام دو طرفه. هر دو رو میگن عهد. منتها اگر به اله متعدی شود عهد الی اینجا الزام رو میرسونه. اگر بگید عهد علی اینجا التزام رو میرسونه. وقتی میگید مثلا عهد علی ان افعل کذا یا مثلا معنی الله علی ان میشه. اگر علیه گفت این التزام است. اگر عهد تو اله فلان گفته شد یعنی الزام فلان کس فلان کار است. لذا در آیات کریم دارد وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا لَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. وقتی عهد به علا متعدی می شود معنی الزام رو. اگر به علا متعدی شود معنی التزام رو بیرسن. عهد تو یا عهد علی
با علا هم
تو قرآن هست؟ بله؟ با علا هم تو قرآن هست؟ ولی در ادبیات عرب هست مثل اون شعری که احد علی لئن عادوا و ان رجعوا لأملأن طریق الطف ریحانا احد علی ان افعل کذا یعنی التزم یا لله احد علی. این احد و یمین و اینا که گفته می شود این عهد به این معنی لله احد علی یا احد لله علی ان افعل این التزام یک طرف است. گاه هم عهد به التزام طرفینی هم گفته می شود عهد. اگرچه عهد نوعا در التزامات طرفینی آهده گفته می شود. اونجایی که التزام طرفینی است. نه بخلاف عقد که لازم است تعاقد گفته بشه. اون عقد گفته بشه التزام طرفینی رو بنویسه. ولی که عهد که به کار برده می شود وقتی میخوان التزام طرفینی رو برسنم غالبا تعهد گفته میشه. من المؤمنین جار و صدق و ما آهد الله علیه. چون اونجا این آهده التزام طرفینی است. آیه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. این به ان داره. یعنی دو عهد طرفینی است. اونها نفس ما رو خودشون در راه خدا بدن خدا هم بهشتش رو به اونها بده. طرفینی است. از اون میثاق ازش تعبیر میشود. میثاق مثل عقد است که طرفینی است. یک طرفی نیست. به هر حال معنوزه لقد کانوا عهد الله من قبل یعنی عهده که شد دو طرفی که شد و یک طرفش اونی که هر شبت که وقتی میخوان متعدیش کنن به اون طرفی که باید بدهد این عهد علام شد به اون کسی که لذا این علیه خود که میگن اینجا میگن این عهد علا نفسه لذا هو آمده، چون یعنی مثل اینکه به جای هو آمده، عهد علیه الله. اگر میگو عهد علیه، وقتی گفته میشه علیه، معمولا این عهد یعنی ضمیر به غیر از معاهد برمیگرده، عهد علیه. اینجا چون میخواستن، چون ضمیر به خود متعهد برمیگرده، اینجا عهد علیه الله، یعنی عهد الله علی نفسه. چه معنی میده؟ مقال من المؤمنین صدقوا ما عاهدوا الله، یا نسبت به منافقین احساس میفرمایید ولما راى المنافقون الاحزاب قالوا هذا ما قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. تا اونجا کرد که ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا. ظاهرا عهد اخذ به انده خب وقتی عهد گفته می شود که طرف سومی وجود دارد که این طرف سوم منشأ التزام است، یعنی عهد تو عند الله، یعنی من عهد می کنم برای شما اما نزد خدا که خدا را شاهد می گیرم. اینجا انده که گفته می شود شاهد گرفتن به معنی آنجا هم انده اینجا من شاهد میاد، یعنی وقتی که بخوام شاهد رو یعنی عهد رو به شاهد متعدی کنند عهد انده شاهد گفته میشه، شاهد ضامن این میشه اینجا متعدی به انده میشه. اون هم اینجا میگه خدا متعهد شد تو هم شاهدی به این که خدا همچه عهدی رو به ما دادم چه خوشی بود خودم شاهد هم چند ما عهد انده نه این کشب فهم نظریز لنؤمنن بلک. به هر حال حالا این توضیح بود، حالا هم عقد هم عهد و پای به عهد و عقد از مقدمات مسلمان بودن است، از مقدمات ایمان. حالا هم در آیات کریمه قرآن هم در روایات فراوان متواتره داریم تأکید بر لزوم و پای به عهد. یکی آیات قرآنی اوفو بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلا علیکم، یا مثلا ان عهد الله کان و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، در جای داریم در جای دیگه ان عهد الله کان مسئولا داریم. این آیات و این نوایات کافی است در نه تنها دلالت بر وجوب عمل به عهد بلکه دلالت بر مؤکد بودن این وجوب. آره حالا این وعد رو بعد میکنیم، یک دیگر از اخلاقیات وفای به وعد است که وعد غیر از مسئله عهده، در وعد التزام نیست. لذا قائل به هم زیقار شدن به این که وعد وجوب وفا ندارد، یا مثلا وفای به وعد میگن وفای به وعد مستحب است. نه این رو میگیم که نه میگن وعد التزام نیست، وعد وعد میده، این وعد اون است از خودش یک وجوب وفای خاص به خودش دارد، یعنی این وفای به وعد انه کان صادقا الوعد. ما معتقدیم اون از مقوله کذب و صدقه نه از مقوله التزام. صدق و کذب لذا کلمه صادق الوعد صدق وعده، لقد صدق الله وعده تتحسونهم بإذنه. هر ذکر کلمه وعد میاد گفتیم که تقلب زمان نگفتیم که نه اونجا میگیم از مقوله صدق و کذب ولی بعد بحث رو میکنیم.
نه بحث التزامش
میگم التزام نیست، او از مقوله التزام نیست. مقوله التزام مثل قرارداد میمونه، یعنی به عبارت دیگر مسئله التزام غیر از مسئله این است که من میگم میکنم و نکنم. این که میگم میکنم این کار رو میخوام بکنم میکنم به تو قول میدم که بکنم،
این التزام،
این التزام توش نیست. منتها یه چیزی رو که من میگم بعد تصدیقش رو انجام نمی کنه، صدق نمی کنه این وعده، تصدیق نمی کنه این وعده. در عهد اینها لذاست، این چون حالی بحث فنی داره نمیخوایم وارد بشیم، در مثل عهد و امثال اینها، در مثل عهد باید شما اسم خدا بگید، عهد لله علی عهد کذا، اگر این لله نیاد میگن این عهد الزام آور نیست.
یعنی فقط با قسم الزام آور میشه؟
نه، عهد بعد عهد دیگه بگه باید اگر عهد باشه، این عهد یک طرفه باید لله باشه، باید التزام باشه، التزام تا التزام لله نباشد التزام حاصل نمیشه، این باید اصلا قسم باشه، باید لله علیه باید بشه، این بشه عهد، اونتا این عهد عهد یک طرفه. در پس مبنای وجوب در عهد این است که چون برای خدا دارم متعهد میشم، این التزام یعنی در حقیقت خدا اجازه داده یا خدا فرموده است که اگر با نام من چیزی رو متعهد شدی من میگویم که تو باید این کار رو بکنی، چون رب داد این کار رو به این التزام، التزام اینجور تا لله نیاد التزام حاصل نمیشه. در مسئله عقد نه، اونجا بس بحث التزام عقد زندگی بعد برسیم، در ما عقل چون دو التزام است، اون اختزاد تا او تخلف نکرده تا اگه وقت تخلف کنی این جائز نیست، چون این دوتا التزام به هم گرد، لذا اگه او تخلف کرد دیگه شما میتونی تخلف، هر وقت عقل طرفینی بود نقطه وجوب التزام بهش این است که چون طرف دی تو ملتزم است تو نباید، اینجا از باب حقه، یه حقی پیدا شده، حق طرفینی. اما مسئله وعد اینجا نه حق طرفی نیست، چون طرفی نیست که اوی حقی داشته شما در حق، حق در مقابل حق باشه، نه لله علی تو جوه تو چه هست، لله نیست، وعد ازاست که فرق میکنه، هم با عهد فرق میکنه هم با عقد. یعنی نکته اینجا نکته التزام، یعنی التزامی در کار نیست، این نکته وجوب التزام نیست یا التزام و الزام، نقطه وجوب صدق و کذب هست، یعنی شما یه حرف رو میزنی بعد این حرف رو در عمل چکار میکنی؟ بهش عمل نمی کنی. این از قانون یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اینه خود این یک جهت قبح داره است، یعنی آدم قول بدون عمل داشته باشه.
خدا میفرماید اگر شما من رو یاری کنید من هم شما رو یاری میکنم، بعد بشارت میده به بهشت، بعد میگه این چیزایی که وعده دادم تخلف هم نمی کنم، دو طرفه اینیه، یعنی من باید عمل صالح انجام بدم خدا بهشت رو من بده.
نه نه، ببین اولا مسئله نصرت، در مسئله نصرت اونجا اصلا ما بحث مفصل کنیم از دواز تفسیری که در مسئله نصرت مثلا عقده، یعنی میثاق، مسئله نصرت میثاق، همین آیش هم همین ان الله اشترى المؤمنین انفسهم بانوارهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به، بیع یعنی معامله است، عقد طرفینی، التزام و الزام توش، نصرت این طوری است. اما خب حالا وعده، وعده بهشت، نه ببینید فرق است بین نصرت، بین اونجایی که میثاق است، بهشت میثاق بکار نی، بهشت برای در مقابل عمل صالح، بهشت در مقابل جهاد او چی دیگه است، شما مالتون میدی، نفستون میدی اونجا بیه. اما این که شما خدا رو پرستش که نماز خوندی، خب باید میخوندی دیگه، حالا دیگه طلب بهشت هم دادی از خود طلبی دادی، میگه خدا بهت وعده بده، بگه که بله این کار رو بهت، من بهش بهت میدم. اگر خدا وعده نمیداد هیچ التزامی نبود، وعده است، التزام نیست، میگم وعده است، چون وعده داده خدا باید به این وعدهش عمل کنه، این میشه صدق، این میشه تصدیق اون وعده،
این کارو نکنه
ها، یه نوعی کذبه. صلی الله علی محمد و آله.